سلام سلام، من زئوس هستم، آره، خدای خدایان. در ادامه تفسیر آیات قرآن امروز میخوام به تفسیر بخشی از یک آیه از قرآن بپردازم که در باب قصاص معلوم نیست که کی کجا چرا نازل شده. آیه 178 سوره بقره: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی. ای اهل ایمان، بر شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به جای زن قصاص توانید کرد. چقدر در این آیه مساوات رعایت شده. مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و بنده به جای بنده و زن به جای زن. به به، یعنی اگه مرد آزادی غلام تو رو کشت، تو حق نداری او رو بکشی، به خاطر یک غلام بی ارزش که انسان آزاده رو نمی کشند، بلکه باید بری غلام او رو بکشی. غلام چه گناهی کرده؟ هیچی. حکم قصاص قرآن اینه. اگه یک مرد آزاده یکی از زنان تو رو کشت، مرد آزاده رو که به خاطر یک زن که قصاص نمی کنند، تو هم برو یکی از زنان او رو بکش، زن به جای زن. الان عده‌ای از مسلمان‌ها دارن توی دلشون به من صلوات میفرستند و میگن که نخیر، این معنا رو نمیده. باشه، بریم ببینیم مفسرین قرآن این آیه قرآن رو چطور تفسیر کردند. باز بریم سراغ سایت پایگاه جامع قرآن کریم انهار، چون از روی تفسیر المیزان گفته. گفته این آیه، چون گفته یا ایها الذین آمنو، پس مربوط به مسلمینه. باش، و اگر این آیه را با آیه ان النفس بالنفس بسنجیم، نسبت تفسیر را برای آن دارد. اشاره داره به آیه 45 سوره مائده که اون هم در مورد قصاصه. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. و در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنید و چشم را در مقابل چشم و بینی را به بینی الاخر. و با اشاره به این آیه تفسیر المیزان میگه این آیه نسبت تفسیر را برای آن دارد. پس دیگر وجهی برای این سخن که چه بسا کسانی گفته باشند که این آیه ناسخ آن است و به حکم این آیه به خاطر کشتن بردهی قاتل آزاد اعدام نمیشود و به خاطر کشتن زنی قاتل مرد اعدام نمیشود، باقی نمیماند. بعد هم دیگه اصلا نمیره به سراغ تفسیر الحر و بالحر و العبد و بالعبد، میره سراغ بقیه ی آیه. لزومی نمیبینه که به این تیکه از آیه بپردازه. خودشون میدونن که آیات تناقض دارند. خودشون میفهمند که این آیه چی میگه. اگه انسان آزاده ای انسان برده ای رو کشت، نباید که انسان آزاده قصاص بشه. العبد و بالعبد، بنده به جای بنده، این متن قرآنه و اینن در تناقض اون آیه سوره مائده هست. برای همین علامه طباطبایی ترجیح داده اصلا این تیکه رو تفسیر نکنه و ازش رد بشه. خب سایت های دیگه چی گفتند؟ بریم ببینیم شاید یه مسلمونی این تیکه آیه رو تفسیر کرده باشه. این سایت اسلام قرآن و تفسیر، اون تفسیر هم داره، خوبه؟ گفته حکم صادره از این آیه این است که نباید در کشتن و قصاص تجاوز نمود، بلکه اگر یک برده برده ای را کشت، خلاصه همان برده قاتل قصاص شود. همان گونه اگر زنی یک مرد را بکشد، اولیای مقتول نباید به جای قصاص آن زن قاتل یک مرد را از خانواده قاتل بکشند. میبینید که اصلا دوست نداره که بره به سراغ این که مرد آزادهی قاتل برده یا اینکه قاتل یک زن باشه. اون وقت حکم چیه؟ آیا مرد قاتل باید قصاص بشه؟ یا اینکه نه، بنده به جای بنده و زن به جای زن؟ سراغ طرح این موضوعات اصلا نمیره. مثالاش در همین حد که اگه یه برده ای رو کشت یا یه زن یه مردی رو کشت، خود اون قاتل باید قصاص بشه. بعد میاد یک قصه بی ربط تعریف میکنه از امام سیوطی که آره، پیش از ظهور اسلام دو طایفه از عرب با هم جنگیدند. آره، خلاصه بعدها که اسلام اومد و اون هر دوتا طایفه مسلمون شدند، یکی از این دو طایفه سوگند یاد کرده تا در عوض بردگان خود آزادگان دشمن و در عوض زنان خود مردان آنها را نکشد راضی نشود. درباره اونها الحر بالحر نازل گردید، یعنی دوتا طایفه که قبل از اسلام جنگ داشتند، بعد از اینکه هر دو مسلمان شدند برادر شدند، حالا یکی از اون دوتا طایفه خواسته جنگ قبل از اسلام رو تلافی کنه. برای همین درباره اون دوتا طایفه آیه قصاص نازل شده که ای مسلمان ها به تعداد زنهای کشته شده در جنگ قدیم الان زنها رو بکشید و به تعداد برده ها هم برده بکشید. بابا جنگ بوده، دو طرف از همدیگه کشتن، حالا هر دو طایفه مسلمون شدن، اصلا هیچی، آخه چه ربطی به آیه قصاص داره؟ بعد این زنی که الان کشته میشه چه گناهی کرده آخه؟ ای بابا. بعد یه داستان دیگه میگه، طبری از کجا نخوا کرده که در فقه السنه اومده نظام قصاص در میان اعراب بر این اساس استوار بود که خلاصه میگه چون اسلام آمد این نظام روش ظالمانه را برهم زد و برای آن حد و مرزی نهاد و اعلام داشت که تنها جانی و قاتل مسئول جنایت و قتل است و گناه و مسئولیت ارتکاب جنایت تنها به عهده کسی است که مرتکب جنایت و قتل شده است. بابا این که تفسیر اون ان نفس به نفسه میشه، نه این آیه که گفته بنده به جای بنده، زن به جای زن. بچه گیر آوردید؟ دارید گولمون میزنید؟ کجای آیه گفته تنها قاتل مسئول قتله؟ خیر. بعد میاد علامه عبدالرحمن سعدی تفسیر میکنه، حالا ببینیم این چی میگه. میگه منطوق آیه بیانگر آن است که ابوالفضل، منطوق لابد منظورش همون نطق آیه است دیگه، منطوق آیه بیانگر آن است که باید مرد در برابر مرد کشته شود و الانسا بالانسا و زن در برابر زن و نیز قصاص زن در برابر مرد و مرد در برابر زن از مفهوم آیه برداشت می شود. کجا برداشت میشه؟ خالی بند. پس منطوق آیه مقدم است بر مفهوم آن. ای جونم، اینو گفت که دیگه کسی سوال نکنه که این حرفا رو از کجا آوردی. بعد میگه و مفهوم آیه بیانگر آن است که آزاد در برابر برده کشته نمی شود چون آزاد با برده برابر نیست. آها اینه، پس ان نفس به نفس نیست. اینجا یه گل به نفع آیه 178 سوره بقره. اما خب امام ابو حنفیه از گرد راه میرسه، ببینیم ابو حنفیه چی کار میکنه. امام ابو حنفیه بران است که آزاد در برابر برده قصاص میشود. آها، به دلیل عام بودن اون یکی آیه سوره مائده. تا اینجا یک یک مساوی، بازی پیش میره. از علی ابن ابی طالب و ابن مسعود هم همین رأی نقل شده، 2-1 به نفع سوره مائده جلو میفته. حالا امام بخاری وارد محبته جدید نمیشه. امام بخاری نیز میگوید مولا با کشتن برده خیش کشته میشود و تمام تمام. چه میکنه این امام بخاری؟ مولا با کشتن برده خیش کشته میشود. با این ضربه جانانه دیگه اون آیه بقره الحر و بالحر العبد و بالعبد در هم کوبیده میشه و سوره مائده به دور بعد راه پیدا میکنه. اینها آیات ضد و نقیض قرآن هستند که با وجود اینکه هر کس هر جور دوست داره تفسیر میکنه، اما باز هم کسی نتونسته این اختلافات بزرگ و اساسی آیات رو توجیه کنه. و اما جالب یه آیه دیگه است که میگه افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن از روی فکر و تأمل نمی نگرند؟ چرا داریم می نگریم؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگه از جانب غیر خدا بود در آن اختلاف بسیار می یافتند.
نه که اصلا اختلافی توی قرآن پیدا نمیشه. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. توفیقی پیدا شد سخنان جناب آقای زئوس رو عرض کنم که راجع به قصاص شنیدیم که ایشون در مقام مفسر توانایی برآمده و تفسیر میکنه و آراء مفسرین دیگر رو تخطئه میکنه. موضوعی که ایشون مطرح کرده مسئله قصاصه و آیه‌ای که در سوره بقره آمده یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر رو بالحر. ایشون اعتراض کرده که این چه معنی داره که یک کسی شخصی رو بکشه یا آزادی، بعد ما بریم یکی دیگر رو پیدا کنیم بکشیم. مگه متوجه نیست که در قتلا این گفته قصاص فی القتلا، یعنی مقتولین، یعنی اگر یک کسی به دست دیگری مقتول شد باید همون قاتل رو کشت. این دیگه یه مفهوم خیلی بدیهی است. اگر بگن که اگه یک کسی دیگری رو کشت برین یه شخص دیگری رو پیدا بکنین بکشین، که این شبیه جوکه. و اتفاقا در جاهلیت همین کارو میکردن و این منطق مردم جاهلی بوده. من نمیدونم چطور ایشون به این منطق چسبیده. در جاهلیت یه قانون بوده به اسم قانون سار، یعنی یه کسی از قبیله شخص دیگری رو در قبیله دیگه میکشته، افراد اون قبیله اول هر کسی از اونها رو پیدا میکردن میکشتن. آیه کریمه فرمد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، بر شما برابر کشی در مورد قتیلان مقرر شده. قتلا جمع قتیل، قتیلم بر وزن فعیل به معنی مقتوله، یعنی به معنی مفعولی آمده، یعنی درباره کشته شدگان اونایی که کشتنشون حکم عادلانه آمده، قصاص آمده که الحر بالحر. این دوتا کلمه حر الف و لام دارن، حرون نفرموده، تنوین نداره. الحر یعنی اون، عرض کنم که شخص مشخص آزاده که کشنده است، بلحر به سبب اون شخص آزاده که اون اولی اینو کشته باید اون کشته بشه، نه اینکه اگر یک کسی رو بکشن برن شخص دیگه رو. اتفاقا آیه همونو داره میگه، یعنی برخلاف حکم جاهلی که ایشان هم همون حکم صادر کرده، میفرماد که درباره شما رو که شما وارد مرحله ایمان شدید خداوند برابر کشی رو نهاد، شما اینون از قصاص رد شد. قصاص یعنی چه؟ قصاص یعنی برابر کشی. این کلیه، هر کسی کسی رو کشت همون قاتل باید کشته بشه نه دیگری. ولا تذر و بازرتون وزر اخرا، هیچ باربرداری بار گناه دیگری رو نمیبره. بعد وقت تنویع میکنه، یعنی انواع مختلف و ذکر میاره، الحر بالحر، الانسا بالانسا. یه زنی مثلا رفت زد از یه قبیله یه زنی دیگر کش، همون زن قاتل رو الانسا با الف و لام، اون زن مشخص و شناخته شده. اون کسی که قواعد عربی رو توجه نداشته باشه، حتی ظاهر آیه رو گاهی غلط بخونه، اون وقت توقع تفسیر هم ازش نمیتونیم داشته باشیم. بعد میفرماد که این آیه مخالف است با آیه دیگه، تناقض داره و قهقه میخنده با صدای قشنگش. عرض کنم که اون آیه در سوره مائده است. اصلا اون آیه مربوط مسلمان ها نیست. اونجا میفرماد انا انزلنا تورات فیها هدن و نور، بعد میفرماد کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین تا آخر. میگه ما تورات رو نازل کردیم که هدایت و نور درش هست و بر اهل تورات نوشتیم که جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، که در سفر تثنیه تورات هم این آمده. حالا محمد تورات نخونده که عبری هم بوده و عربی هم ترجمه نشده، این از کجا دانسته ایشون باید بگن. به هر حال این بحث رو نداریم، میخواییم بگیم که اون آیه ربطی به این نداره. این آیه هم یه امر کلی گفته و این انواع مختلف رو برای اون امر کلی مثال زده و در آخر آیم فرموده که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، در قصاص حیات اجتماعی شما تضمین میشه ای خردمندان، بلکه پرهیز کنید از مثل قتل و کشتار و این حرفا. خب این آیم که تعلیل کرده نشون میده که اگر به فرض یه شخصی کسی رو کشته، ما بریم یه شخص دیگر رو بکشیم، این نه اولا قصاصه و نه این که جلوگیری از قتل میکنه، برای که اون قاتل کیفر نشده اصلا که دیگران بترسن بگن اگر ما قتل بکنیم بارم میکشن و نکشن کارو. پس تعلیل آخر آیم نشون میده که بعد عدالت در قصاص انجام داد. بعد از قول یه مفسریشون مطلبی نقل کرده که اون فرق گذاشته بین مفهوم و منطوق، و ایشون گفته که خب منطوق که بله، یعنی به نطق بیاد، مفهوم نفهمیدیم چیه. بعد رفت خوند و متوجه شد جمله های شرطی همیشه مفهوم داره، اگر چنین کارو بکنی این جایزه رو بهت میدیم، یعنی اگه نکنی جایزه رو بهت نمیدیم. یا مفهوم وصف، اذا رأیت عالما متقیا فاکرمه، زمانی که یه عالمی دیدی که به علمش عمل میکنه متقی است، اکرامش کن. یعنی اگه عالمی دیدی که به علمش عمل نمیکنه، لازم نیست اون اکرام بکنی، احترام نداره، به علم خودش عمل نمیکنه. این میگن مفهوم وصف. ما مفهوم شرط داریم، مفهوم وصف داریم، مفهوم غایت داریم، مفهوم عدد داریم، در همه زبان ها هست، تنها اختصاص به زبان عرب نداره، در همه زبان ها هست. شما که ادعای قرآن فهمی داری و میخوای به مفسران اعتراض بکنی، باید توجه داشته باشی دو تا آیه رو آوردی که راجع به قتله، یکیش اصلا مربوط به بنی اسرائیل، راجع به توراته، ربطی مسلمین نداره. دومی هم که آمده اینجا کلیه و خداوند انواعش رو داره پس از اون بیان کلی مطلب رو نقل میکنه. بعدم به طبری اعتراض میکنی، میگه که مثلا این جناب طبری این مطلب رو معلوم نیست از کجا آورده. خب برو تفسیرش رو مطالعه کن، معلومه اسناد داده، سندش آورده و عرض کنم که و درست گفته، یه قاعده ای که در جاهلیت رسم بوده گفته. و خیلی بانمک هم هست که ایشون به معنی مفهوم که میرسه یه مطلب میگه اول فاز، من نمیدونم خدای خدایان چطور متوسل به ابوالفضل میشه. عرض کنم یعنی از باب تعجب و اعجاب و اینها خیلی تعجب میکنه که این مفهوم منطوق یعنی چه، اینا چه چیزهای شاخداری است مثلا. بعد باید توجه به آیات دیگه هم داشته باشه، کسی که قرآن میخواد تفسیر بکنه، قرآن در جای دیگه هم گفته و من قتل مظلومن، کسی که مظلومی رو بکشه، فقط جعلنا لولیه سلطانا، سلطه قانونی، تسلط قانونی به ولیه دم ما دادیم، قرار دادیم. فلا یسرف فی القتل، بنابراین اسراف در قتل نکنه، فقط همون قاتل رو حق داره قصاص بکنه، دیگران رو نباید بکشه، زیاده روی در قتل نکنه. انه کان منصورا، حالا که از نظر حقوقی و قانونی نصرت بهش داده شدیم، قانون حق رو به او داده، نباید تجاوز بکنه، عدالت باید بکنه. در این آیه هم همینطور، کسانی که ایمان آوردید، از جاهلیت بیرون آمدید، قانون سار رو بذارید کنار، در قتلا یعنی در مقتولین عدالت خلاصه باید برقرار بکنید. اگر زنی زنی رو کش، همون زن باید کشته بشه، نه کسی دیگه. اگه مردی مردی رو کش، همون مرد باید کشته بشه، نه کسی دیگه. داره انواعش رو بیان میکنه، دو سه نوع بیان کرده که اون قاعده کلی که اول گفته کتب علیکم القصاص فی القتلا، اون به اصطلاح مصادیقش هم تعیین بکنه که مفهوم بشه. بعد پشت سرش هم صحبت عفو کرده، فمن عفی له من اخیه، عرض کنم که شیعون صحبت کفاره کرده که طرف میتونه دیه بده، به اصطلاح راه های مختلف رو بیان کرده. بنابراین ایشون که در جایگاه یک مفسر نشسته و به مفسرین دیگه ایراد میکنه و نقل میکنه که حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام یا ابن مسعود یا طبری یا بخاری مطلبی غیر از من گفتن، کسی که وارد نیست به قرآن و تصور میکنه دوتا آیه که در دو موضوع مختلفه یا مربوط دو ملت و دو قوم مختلف اینا رو با هم همراه میکنه چون در قرآن آمده، عرض که متوجه نیست که اون قوانین کیفری تورات رو داره بیان میکنه، این قوانین کیفری اسلامه. حتی اگه هر دو تام یکی باشن باز نمیتونه بگه که اون آیه بعد، عرض کنم که این آیه جلوتر اونو تفسیر کرده، این در سوره بقره است، کتب علیکم القصاص فی القتلا، اون آیه کتبنا علیهم، عرض کنم که ان النفس بالنفس در سوره مائده است، قاعدتا باید اون آیه اینو تفسیر بکنه، برای تفسیر این باید ارجاع به اون آیه بکنیم، نه معکوس. کسی که این ضوابط و این قواعد دستش نیست و بخرس کنم که قرآن کریم رو بخونه و آراء علمای بزرگ رو بیاره، اسم علی رو بیاره، اسم عبدالله مسعود رو بیاره، اسم طبری رو بیاره و به اینا بخنده، مضحکه بکنه، مسخره بکنه اینها رو، اینا دور از روح تحقیقه. اینها اشخاصی که اهل ادبن، عرض کنم که اهل استهزاء دیگران نیستن و مسائل رو جدی میگیرن با یک کتابی که میلیون ها نفر طرفدارش هستند، بزرگان علمایی هستند، عرض کنم که پیرو به این کتاب اینطور برخورد کردن درست نیست. ما برادرانه این آقای زئوس رو نصیحت میکنیم که از این راه برگردن، اگه مطلب علمی داره به زبان علمی قشنگ بیان بکنه، ترس هم نداشته باشه، ما حاضریم آیه به آیه با ایشون روبرو بشیم و جواب بدیم. زمنم اینم عرض کنم که خود ایشون ان نفس و به نفس رو فهمید، چطور الهر رو بلهر رو نمیفهمه؟ ان نفس و به نفس رو فهمید که جان در برابر جان، کسی جان کسی رو گرفته باید جانش رو گرفت، نه اینکه برن جان کس دیگر رو بگیرن. و الهر رو بلهر هم این همینه، پشت سر کتب علیکم القصاص فی القتلا به خصوص آمده، چطور اینو نفهمیده اونو فهمیده؟ این یه قدری قرض ورزیه، یعنی با چشم ایرادگیری وقتی که انسان به صحیح ترین کلمات هم بخواد نظر بکنه طبعا میتونه یه ایرادی مثلا در بیاره، چیزی از خودش درست بکنه و از ایشون بعیده. و این مسئله مسلمه که در اسلام عدالت در قصاص هست، پیامبر فرموده که المسلمون تتکافؤ دماؤهم، مسلمان ها خونهاشون مساوی، چه زن چه مرد، چه سیاه چه سفید، چه حبشی چه عربی چه فارسی، همه یکی. و حتی در سیره نوشتن قتل رسول الله رجلا بمراتن، رسول خدا مردی رو به خاطر اینکه زنی رو کشته بود قصاص فرمود. و باز همون عبارتی هم که شما نقل کردی و گفتی که به به ابو حنیفه گفته من قتل عبده و قتل الله به، این این حدیث نبوی است، مراجعه بکنید از کم به کتاب ابن رشد اندلسی بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، اونجا حدیث را از قول پیامبر آورده که کسی اگه اسیر جنگیش هم غلامش هم بکشه، عرض کنم که باز باید قصاص بشه. پس اینا مطالبی است که فقها دنبال کردن، ریشه در سنت پیامبر داره یا در قرآن کریم داره. ورود در این مسائل بدون علم و آگاهی مثل اینونه که بنده بخوام در ریاضیات عالیه وارد بشم و حرفای پرت و پلا بزنم که ریاضیدانها بر من میخندن و نباید این کارو بکنم. و السلام علی من اتبع الهدی.
سلام سلام، من خدا هستم، آره خود خود خدا. در روز روشن در شهر لندن یک سرباز بریتانیایی به دست دو جوان مسلمان تکه تکه شد به وسیله یه چاقو و قمه. یکی از قاتلان قمه به دست برای توجیه این جنایت عریان استدلال میاره، چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان، العین بالعین و سن بالسن، همون قانون الهی قصاص در قرآن که در این روز موجب خلق یک جنایت شد. و البته در گذشته هم با استناد به این آیه جنایات فراوان صورت گرفته.
جای تعجبه که عده‌ای از مسلمانان میگن این جنایات رو نباید به حساب اسلام گذاشت. طرف به خاطر اسلام طبق حکم قرآن آیه قرآن میخونه و جنایت میکنه. اگه به حساب اسلام نگذاریم، پس به حساب پدرکشتگی اونها بگذاریم. اما ریشه این قانون قصاص از کجا اومده؟ حمورابی، ششمین امپراتور بابل بزرگ، در 3800 سال پیش بر تخت سنگی 282 ماده قانونی در باب حقوق جزا، حقوق مدنی و حقوق تجارت نوشت و آن را در میدان شهر نصب کرد تا مردم از قانون حمورابی آگاه شوند. این ستون سنگی حاوی قوانین حمورابی در ابتدای قرن 20 در شهر شوش در ایران پیدا شد و همکنون در موزه لوور پاریس هست. قانون حمورابی از اولین قوانین مترقی و نوشته شده در جهان هست. آثاری از پایه‌های عدالت اجتماعی در تمدن بشری است، در زمانی که قانون و عدالت معنای چندانی نداشت. اما قانون حمورابی بسیار خشن بود، حکم زندان نداشت و اغلب مجرمین رو با حکم مرگ مجازات می کرد. اساس اثبات جرم در اون آوردن شاهد بود و گاه مجازات باید در محل جرم صورت می گرفت. مثلا این قانون که اگه کسی سوراخی به خانه ای حفر کند برای دزدی، در برابر همون سوراخ باید کشته و دفن شود. این یکی رو ببینید، اگر مردی چشم مرد دیگری را کور کرد، باید چشم او کور شود. به نظرتون آشنا نمیاد؟ قانون حمورابی در آن هزاران سال پیش بسیار مترقی محسوب میشد و دین یهود برخی از اون قوانین رو عیناً وارد دین کرد و برخی رو هم با تغییراتی به میان قوانین دین خودش آورد و اونها رو قوانین الهی نامید. بیشتر آن قوانین نیز عیناً از تورات وارد قرآن شد و به این ترتیب بخشی از قوانین حمورابی الهی و مقدس شد. امروز جوامعی که سعی در اجرای قوانین اسلامی بر طبق احکام دین رو دارند، همان قانون خشن حمورابی رو پیاده می کنند و قصاص یکی از اون قوانین خشن است که موجب ترویج خشونت بیشتر در جامعه شده و میشه. اگرچه در قانون حمورابی حکم زندان دیده نمیشه، ولی در یک جا قرآن به صراحت به زندانی کردن فرمان داده که این مورد در قانون حمورابی دیده نشده و ابتکار خود قرآنه. این که زنانی که به گواه 4 شاهد زناکار محسوب میشن در خانه حبس و زندانی شوند تا زمان مرگشان. به این میگن ابتکار، زندان ابد. البته بعدن حکم الهی سنگسار جایگزین حبس ابد برای اونها شد و البته برای زنانی که شوهر ندارند حکم 100 ضرب شلاق طبق متن صریح قرآن تنها راه پیشنهادی خدای مهربان است که تأکید هم کرده بدون رأفت و مهربانی هم باشه. مسلمین میگن قصاص حکم بازدارنده داره، ولی اجرای این حکم در کشورهای اسلامی موجب افزایش جنایت شده. یک قاتل تا زمانی ظالم محسوب میشه که به پای چوبه دار نرفته باشه. از اون به بعد حکومته که حکم قاتل و ظالم رو خواهد داشت. وقتی حکومت به خودش حق بده که جان انسان رو بگیره، در جامعه جان بی ارزش میشه و قباحت قتل از بین میره. کسی که قصاص شده اگه زنده باشه دیگه نادم و پشیمان نیست، خشمگین و عصبانیه. قصاص هرگز بازدارنده نیست. امروز بشر با تکیه بر علم میداند که خشونت در جامعه خشونت بیشتر رو به همراه میاره. جامعه‌ای بیمار با جرمهایی خشنتر و سنگینتر رو سبب میشه و خلاصه خشونت و کتک و شلاق و شکنجه و اعدام راه درستی برای رسیدن به عدالت نیست. به این ترتیب رفته رفته خشونت در قوانین انسانی کاسته شد و رفتارهای انسانی مطابق با علم روز به تدریج جای اون رو گرفت. اون نکته آخر این که در حکم قصاص اسلام جنبه های بی عدالتی کاملا مشهوده. برای قصاص قاتل شرطهایی گذاشته شده که نشان از بی عدالتی اسلامی است. یک مرد آزاد برده رو بکشه قصاص نمیشه. یک مسلمان کافر رو بکشه قصاص نمیشه. یک مرد کسی رو بکشه که از نظر شرعی قتل او مجاز هست قصاص نمیشه. چطور میشه از احکام غیر عقلانی، خشن و غیر عادلانه حمورابی نجات پیدا کرد در حالی که میلیاردها نفر اونها رو الهی، مقدس و آسمانی میدونند؟ فیسبوک من رو هم فراموش نکنید، من خدا هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز بحث ما با جناب آقای زئوس درباره آیه قصاص تجدید شد و من خیلی خوشحالم که آقای زئوس لحنشون در این مناظره و مباحثه جدیتر شده. قبلا ایشان سخن میگفتن و به نحو خاصی میخندیدن، من گفتم این خنده ها یه نوع استهزاء، یه نوع مضحکه است، خوبه که به این سبک ایشون بحث نکنن، مخصوصا وقتی که مورد یک کتاب آسمانی است که میلیون ها نفر طرفدارش هستن، علما تفسیرها دربارش نوشتن. خوشبختانه ایشون در این پاسخ اخیرشون دیگه از اون خنده ها رو نیاوردن به میدان و خبری از اون نیست و بحث رو جدی تر کردن. امیدواریم که حالا دقیق تر هم بشه، جدی تر شده. موضوع دیگر این است که ما گفتیم این آیه که در سوره بقره آمده کلمه قصاص اولش هست، کتب علیکم القصاص فی القتلا. قصاص یعنی چی؟ به لغت مراجعه فرمین، قصاص یعنی برابر کشی. بنابراین این میخواد با یه نابرابری های مخالفت کنه. این آیه یه برابر کشی برای شما نوشته شده، چون نابرابر کشی رو ظلم میدونه، از این جهت گفته برابر کشی در مورد قتلا که جمع قتیله، یعنی درباره کشتگان. بعد چند تا مثال آورده، الحر و بالحر و العبد و بالعبد و الانسا و بالانسا که محدود به اینام نیست، در برابر اون قانون کلی برابر کشی این مثال ها رو آورده. معنیش این است که اون حر مقتول در برابر حر قاتل در برابر حر مقتوله، باید همون کشته بشه نه دیگری. آیه دیگر هم ما شاهد آوردیم، و من قتل مظلومن جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل. وقتی که کسی مظلوم کشته شده، ما برای ولی او حق خونخواهی قرار دادیم و اسراف در قتل نکنه، کسی دیگر رو نکشه به جای او، چند تن رو نکشه در برابر یه نفر. خب چطور شما در ان نفس و به نفس با توجه به الف و لامش فهمیدید نفس قاتل در برابر نفس مقتول باید قصاص بشه؟ اینجام الحر رو بالحر، نفس حر در برابر نفس حر، یعنی قاتل در برابر مقتول کرد و قاتل زن در برابر، ولی اثبات شک نفی معدا نمیکنه. ولذا ما برای شما شاهد آوردیم از تاریخ، از سیره، قتل رسول الله رجلا به امرأتن، رسول خدا مردی رو کشت به خاطر اینکه زنی رو کشته بود. خب اگر اینطور بود مرد در برابر مرد باید باشه دیگه، نه در برابر زن. و بعد گفتیم باز پیامبر فرموده در کتب سیره هست که من قتل عبدهو قتلناه به، کسی که غلامشو بکشه ما او رو میکشیم. شما استنباط خود رسول رو و مفسران بزرگ رو و حضرت علی رو و طبری رو و دیگران رو از کم که قبول نکردید، بعد میگین آیه رو نمیفهمم. اونا که عرب بودن و به صدر اسلام نزدیکتر بودن و با آیات قرآن بیشتر آشنایی داشتن اینطوری تفسیر کردن، خود شما به طور ضمنی اقرار دارید که عده اینطوری گفتن. پس چیزی که ما خیلی روش اصرار داریم، این الف و لام هاست که شما به اینها توجه نمی کنی. خب میدونیم یه الف و لام جنس داریم، یه الف و لام عهد داریم، یه الف و لام اکمال داریم. اینجا وقتی که میگه الهر بلهر، همان آزاده در برابر اون آزادیم، همه میفهمن چون موضوع موضوع قصاصه. اون آزاده ای که قاتله باید در برابر اون آزاده مقتول کشته بشه، به دلیلی که قبلش گفت برابر کشی. بعد این موضوع رو شما داخل پرانتز مطرح کردی، گفتی من به کلی مخالفم با قصاص. این فکر تنها شما نیست، خیلی ها گفتن و مواجه با مشکلات شدن. چون گفتن که اگر اشخاصی به دست دیگران کشته شدن و ما اون اشخاص رو فقط ببریم زندان، یه مدتی زندان، این حرفا نمیتوانیم احساسات مردم رو جواب بدیم. خیلی از اوقات این کار رو کردن، قاتل رو نکشتن، بعد اون خانواده مقتول یواشکی رفتن او رو کشتن، یا بچهش رو کشتن، یا کسانش رو کشتن. حتی کسانی، قرآن کریم برای این، برای قرآن کریم به طور مطلق نگفته که باید قصاص بشه، گفته میتوانن ببخشن، گفته میتوانن دیه بگیرن، راههایی قرار داده. یه کسی که انقدر عصبانی از این که عزیزش کشته شده که حاضر نیست یه دیه کلان بگیره، حاضر نیست عفوم بکنه به هیچ وجه، دولت بیاد جلوی احساسات اینه بگیره خفش کنه، اون طرف رو نکشه، آیا شما احتمال نمیدین که او بره همینطوری که این عزیزش رو کشته، اینم بره عزیز او رو بکشه؟ چقدر از این اتفاقات افتاده و میفته، اون وقت اون نتیجه که شما میخواییم به دست نیامده، بدتر باز یک کسی کشته شده، شما خواستین کسی کشته نشه در حالی که ناحق کشته شده. اگه این طرف رو میکشتن خب این قاتل بوده، ولی اون ناحق رفته اون پسر بیچاره اونو کشته، چون این پسرش رو کشته در حالی که پسر او قاتل نبوده. از این جهته که قرآن کریم جامع الاطراف بحث کرده، گفته بلکه از احساسات انسانی کسی استفاده کنیم، اگر تو ببخشی گناهانت بخشیده میشه نزد خدا، اگر نه اون همت رو نداری بیا پول کلانی بگیر، حال شخصی کشته شده از نزدیکان تو، با اون پول کارهای خیر بکن، بالاخره عرض کنم که او که زنده نمیشه دو مرتبه. طرف میبینیم این راه رو هم قبول نمیکنه، چنان خشناک و عصبانیه. خب چجور میخوای خشم اینو کنترل بکنی؟ این خشم ظهور میکنه، صدمات میزنه به کسان، اون قاتلی که تو زندانه به این شخص بهش دسترسی نداره، میگه چطور اون رفت برادرم بیگناه منو کش، منم برادر بیگناه او رو میکشم. باید همه جوانب جامعه رو در نظر گرفت. بنابراین بحث ما با ایشون این است که دقت زیاد بکنید رو این آیات، برداشته پیامبر اسلام، مسلمین صدر اسلام که عرب بودن، از این آیه نگاه کنین توی تفاسیر چیه. شما تفسیرها رو نگاه نمی کنید، تاریخ نزول رو نگاه نمی کنید، عرض کنم که بعد مطالب آیات رو باید توجه کرد. این سوره توش الیوم اکملت لکم دینکم داره، همطور که گفتم معلومه که این بعد از اون یکی نازل شده، حالا به چیدمانش هم کاری نداریم. حتی در تکمیل بحث قصاص باید این نکته هم یادآور بشم که در بعضی از آیات که اگر موردی کسی اشکالی پیدا کرد، مبهم بود مسئله، معمولا از آیات دیگه کمک میگیرن. القرآن یفسر و بعضه و بعضه، و این اختصاص به قرآن نداره، هر کتابی رو اگر ما در یه جمله‌ایش تردید کردیم، وجوه مختلف به نظرمون آمد، بعد نظر مؤلف رو اگر بخوایم ببینیم به قسمت‌های دیگه مراجعه کنیم، ببینیم کدوم وجه رو تقویت میکنه. حالا در قرآن هم همینطوره، در همون سوره بقره آیه 194 فرموده فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، هر کسی به شما ستم کرد به همون اندازه ستمی که کرده بهش بکنین. این نشون میده که همون الهر رو بالهر، اون هری که کسی رو کشته همون رو بعد بکشن و قصاص بکنن. این آیه تایید این مسئله رو میکنه. نکته دیگه که میخوام اضافه کنم این است که چرا آیه رو فقط یه قسمتشو بخونیم تا آخر نخونیم؟ آخر همون آیه کتب علیکم القصاص فی القتلا میرسیم به این که میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، در قصاص مایه حیات میشه برای شما، یعنی اگر قصاص بکنین حیات اجتماعی تضمین میشه ای خردمندان. پس بنابراین میبینیم که آیه تعلیل کرده قصاص رو. حال وقت که تعلیل کرده، بعد اگر بگیم اگه حری یک عبدی رو بکشه اصلا به هیچ وجه قصاص نخواهد شد، اون وقت حیات یه عده زیادی به خطر میفته، مخالف اون تعلیلی است که در آخر آیه کرده. بعد نکته دیگه میخوام بگم و اونی که ایشان در برابر مفهوم و منطوق حالت تعجب نشون داده بودن که مفهوم چیه پس؟ مفهوم و منطوق یعنی چه؟ در حالی که خودشون به مفهوم رفتن، یعنی از الهر رو بالهر اینطوری خواستن نتیجه بگیرن که اگر حری عبدی رو کشت برخلاف الهر رو بالهر الهر رو بالعبد بود، اون حره نباید کشته بشه. خب این همون مفهومه، یعنی چیزی که در لفظ آیه در نطق آیه نیست ایشون استنباط میکنن، در حالی که ما معتقدیم اینجا مفهوم نداره اصلا. آیه کلی گفته که در برابر کشی باید باشه، چند تا نمونه هم آورده و اثباتش هم نفی معادا نمی کنه. این دو نکته هم اضافه اگر ایشون عنایت کنن به اون آیه توجه بکنن شاید مشکلشون حل بشه. بله ضمناً اگر بخوایم مفهوم گیری بکنیم، وقتی که حر رو به عبد نمی کشن پس معکوسش هم نباید بکشن، عبدم به حر نباید بکشن، اگه غلامی هم آزادی رو کش نباید. اگر قراره که مرد رو در برابر زنی رو که کشته نکشن، پس زنی هم که مردی رو کشته نباید بکشن، چون الانسا بالانسا گفته دیگه. اگر ما بخوایم مفهوم گیری بکنیم به این حرف ها میرسیم، در حالی که همه برخلاف این قول رفتن و میگن که چنین چیزی نیست. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نفسی رو که خدا حرام کرده کشتنشو حق ندارید بکشید مگر به حق، یعنی او حقی ایجاد شده باشه که او رو بکشین. اون کسی رو کشته این حق ایجاد شده میتونن بکشن. این آیات زیاده در قرآن و این نشون میده که در دوران جاهلیت در این باره یک زیاده روی و اسراف بوده که میگه فلا یسرف بالقتل انه کان منصورا، حق اسراف در قتل نداره حالا که نصرت داده شده. ما بود به تاریخ طبری این هم که مراجعه میکنیم یا نهج البلاغه رو مراجعه میکنیم که از تاریخ طبری این تیکر رو فقط نقل کرده، حضرت امیر میگه مبادا شروع کنین اشخاص متعدد رو بکشید، بگید قتل امیر المومنین قتل امیر المومنین، فلا یقتلو بی الا قاتلی، جز قاتل من کس دیگه حق نداری بکشون رو، و اگر انتعفا اقرب للتقوا، و اگر عف بکنید به تقوا بهتره. بنابراین محیط اینطوری بوده. حتی نوشتن وقتی که عمر به اصطلاح کشته شد وسیله ابو لولو یا فیروز نام، پسرش رفت چندین تا ایرانی رو کشت و بعدم فرار کرد، چون میدونست که علی ابن ابی طالب قصاص میکنه اینها، اردن فرار کرد به معاویه پیوست. حالا شما یه همچین محیطی رو در نظر بگیرید، شأن نزول های این آیه رو نگاه کنید که مفسرین متفقن در این که این در برابر قانون سار جاهلیت این آیه آمده. شما اگه از تاریخ بخواید دور بشید، اوضاع جاهلیت رو نفهمید، نمیدونید که قرآن چون در برابر جاهلیت قرار گرفته، تعرف الاشیا به ازدادها، اشیا رو به ازدادش میشناسن. ببینید الان این لباب النقول جلال الدین سیوطی است، نوشته که ان حیین من العرب اقتتلوا فی الجاهلیه قبل الاسلام بقلیل، یعنی قبل از اسلام یه مدت کمی دو طایفه از عرب جنگشون شد با هم. و کان بینهما قتل و جراحات حتی قتل العبید و النساء فکان احد الحیین یتداول عن الاخر فی العدد و الاموال فحلفو ان لا یرزو حتی یقتل بالعبد الحر و المرأه الرجل فنزل فیهم الحر بالحر و العبد بالعبد و الانس بالانس. میگه دو طایفه قبل از اسلام با هم دیگه جنگیدن و صدمات زیاد به هم زدن، بعد طوری شد که در برابر یه غلامی یه آزادی رو میرفتن میکشتن، در برابر یه زنی یه مردی رو میرفتن میکشتن. در اون شرایط قرآن میگه که عدالت باید اجرا بشه، همون حری که به کسی رو کشته او باید کشته بشه، همون غلامی که کسی رو کشته. پس بنابراین ببینین توی یک محیط غیر عادلانه عرض کنم که این آیه آمده. قرآن کریم هم میگه قل امر ربی بالقسط، امر خدا به عدالته. قرآن میگه که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی باربرداری بار گناه دیگری رو نمیبره، هر کسی مسئول عمل خودشه. خب اسباب نزول واحدی نیشابوری هم در نظر بگیریم، همین گفته. تاریخ طبری هم که خیلی نزدیک به صدر اسلام و آراء صحابه و تابعین اینا نقل میکنه، همینو گفته. اینم باز در همین صفحه مخزن من نشون میدم، میگه که قال الشعبی کان بین حیین من احیاء العرب قتال و کان لعهد الحیین طول علی الاخر طول علی الاخر. میگه بین دو قبیله عرب جنگ شد و یکی بر دیگری غلبه کرد. فقالوا نقتل بالعبد من الحر منكم، گفت یه غلام از ما کشته بشه میریم یا آزادی از ما میکشیم. و بالمرأه الرجل، یه زنی اگه از ما کشته بشه میریم یه مردی از اون کنه. فنزلت هذه الآیه، این آیه نازل شد. اصلا قصاص یعنی برابر کشی و عدالت رو اجرا کردن. بعد آیه شریف هم همین داره میگه. پس بنابراین ایشون اصلا کنار گذاشته این قضا رو، در جاهای دیگه هم راه و رسمش همینه. وقتی میخواد به یه آیه اشاره بکنه ایراد بگیره، بحثای لفظی رو اون آیه فقط داره. ما میگیم آیات رو باید در محیطی که نازل شده ملاحظه کرد و ببینیم چه میگه. و بعد اینکه روح قرآن، روح قرآن چندین جا قرآن گفته لا تقتلون نفس التی حرم الله الا بالحق، هیچ کس حق نداره کسی رو بکشه مگر به حق. گفته اگه یک کسی رو به ناحق بکشین بسین که جهان رو کشتید. من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فلعرض فکنما قتل ناس جمیعا، اینقدر محترم شمرده خون مردم و نفوس مردم رو. پس بنابراین یه ایراد اساسی ما به ایشون اینه که ایشون تحقیر میکنه حوادث تاریخی رو که در کتاب‌ها رجبه یه آیه آمده که نشون بده که محیط چی بوده و پیام آیه چیه. اعتنا نمی‌کنه، فقط می‌خواد رجبه همون الفاظ بحث کنه. و السلام علی من اتبع الهدی.